الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاطرد عنك ظلمة هذا الوهم وتبصر، لأن العلم إذا كان حصول شيء معرا عما يلابسه لأمر مجرد مستغل في الوجود بنفسه أو بصورته وصولا حقيقيا او حكميا، فواجب الوجود لما كان في اعلى غايات التجرد عن المواد والتقدس عن الغواش الحيولانيه، كان عاقلا لذاته وعالما به، فعلمه اتم العلوم واشدها نوريه واقدسها، والله نسبه لعلمه الى علوم ما سواه بذاته. بستر مظهر خامس به علم الهی رسیدیم. علم یا علم به ذات است یا علم به غیر است که برای هر یک باب وسیعی رو حکما در حکمت گشودند. اونطور که مستحضر هستید، راجع به واجب سبحانه و تعالی از وجودش تا همه اوصافش بحث در اصل و کلیت اون نیست، بحث در کیفیت و ویژگی‌ها و شاخص‌هایی که در این وجود و اوصاف وجودی هست می‌باشد. از اینکه خدای عالم وجود دارد خب بحثی نیست اصلا، حتی بعضن برهانی هم نمی‌تونن برش اقامه بکنن. این از هر از آن است که بخواد، چون خود برهان ظهوری از فیض وجود اوست. اما کیفیت وجود او و اینکه چه نحوه‌ای از وجود برای او هست جای بحث و گفتگو است. خب موجودات امکانی یه وجود امکانی دارن، حادث هستن، معلول هستن، سابقه عدم دارن، سابقه عدم زمانی دارن، لاحقه عدم دارن، لاحقه عدم زمانی دارن و این گونه از مسائل که اینها احکام ممکنات است. این ممکن گرچه ازلا و ابدا هم موجود باشد، اما افتقار جزء هویت اوست، نه جزء هویت بلکه عین هویت اوست. این بحث رابط بودن و امکان فقری برای موجودات امکانی اثبات شده، نشانه از این است که نحوه وجود ممکن چگونه است و احکامی که برای وجود ممکن است چیست. در باره واجب سبحانه و تعالی ما باید همه این ضعف‌ها و نقص‌ها را رفع کنیم، رد کنیم و او رو به وجود صرف بسیط مطلق محیط واحد احد و به تعبیر نهایی بسیط الحقیقه معرفی بکنیم. بنابراین بحث در کیفیت وجود است. تلاش مشکور حکما این است که وجودی را که مقدس از هر نوع شائبه امکانی و نقص و ضعف هست برای واجب سبحانه و تعالی اثبات میکنن، یه توحید اخصی اثبات میکنن، یه توحیدی که نه اینکه ما فقط بگیم یه خدا داریم، اعوذ الله، این وحدت رو هم وحدت عددی بدانیم. نه وحدت عددی دارد، نه وحدت نوعی دارد، نه وحدت جنسی دارد و همه از انحاء وحدتی که برای ممکنات هست او مبرای از اوست و معرای از اوست و عاری از هر نوع شائبه است. رحمت الله تعالی. همون گونه که در بحث وجود واجب این گونه مباحث به صورت دقیق مطرح است و حکما به دقت پرداختند که هیچ شائبه‌ای در هستی وجود پیدا نکند و خدا غریق رحمت کنه سر متعلقین رو با طرح بسیط الحقیقه، تمامی شوائبی که حول اصل وجود واجب هست رو برطرف کرده و راهی برای اینکه نفوذ معنا و مفهوم امکانی در او رو بخواد ایجاد بشه بسته است. حتی ترکیب از وجود و عدم رو از ساحت الهی برداشته و معنای بساطت رو بسیار گسترده تر و عمیق تر ارائه کرده است. در باب علم واجب هم همین گونه است. خدا عالم است بدون شک، اما این علمی که شأن حکم واجب رو دارد و بایستی واجب سبحانه و تعالی را متصف به اون علم دانست، این چه ویژگی های باید داشته باشه؟ علم موجودات امکانی مثل خودشون هست، یعنی حیثیت امکانی دارد، سابقه عدم دارد، لاحقه عدم دارد و حتی در حال وجود یک عدم مجامع دارد و امثال زن. اما در حوزه واجب و علم واجب باید علم رو به گونه ای برای واجب اثبات کرد که از هر نوع شائبه جهل و امثال ذلک هم منزه باشه. تلاش زد متعلقین به حکما در این باب واقعا تلاش مشکوری است و شاید هیچ بحثی به وسعت علم، علم واجب سبحانه و تعالی، خصوصا علم واجب، اون هم علم تفصیلی، اون هم قبل از اشیاء، به امکان به ممکنات در این حد واقعا مورد بحث و بررسی قرار نگرفته که در حکمت متعالیه خب مورد توجه بوده. اینجا هم صدر متعالین داره به دقت می‌فرماید که این ظلمت وهم رو از خودت ترد کن، دور کن و مبادا فکر کنی که همون گونه که در مثلا ممکنات یا مجردات حتی علمی وجود داره، وجود واجب علمش این گونه هستش. فترت انک ظلمت ها و الوهم و تبصر که لان العلم اذا کان حصول شیء معرن اما یلابسه لامر مجرد مستقل فی الوجود بنفسه او به صورت حصولا حقیقیا او حکمیا فواجب الوجود لما کان فی اعلا غایات تجرد عن المواد و تقدس عن القواش الحیولانیه کان عاقلا لذاته و عالما به. بنابراین تلاش سلام تعلیم در این ازش که چگونه علمی رو بایستی برای واجب سبحانه و تعالی اثبات کرد. خب یک معنایی از علم در نزد ما وجود دارد که در نازل ترین درجه از اون معنا ما او را به عنوان کیف نفسانی میشناسیم. علم عبارت است از صورت حاصله از اشیاست در نفس. این نازل ترین تعریفی است که از علم میشود. این تعریف برای موجودات امکانی، اون هم در نشأه طبیعت که نفس وجود دارد، صورت وجود دارد، بله مناسب هست، در حد عرض مطرح است. ولی آیا ما موجود مجرد را که در نزد خود حاضر است چی بگیم؟ آیا اونجا میتونیم بگیم صورت حاصله از اشیاء لدن نفس؟ این که نمیشه که. او اصلا نفسی ندارد، اون صورتی برای او معنا ندارد، او خودش در نزد خودش حاضر است، این حضور همون علم است. لذا میفرماید که با توجه به بیانی که از جناب شیخ در تعلیقاتشون در فصل قبل یا در پاراگراف قبلی مطرح فرمودن، بر اساس اون مبنا دارن بفرمایند که توجه داشته باشید و به عمق بیندیشید که این نحوه از علم رو نمیشه برای واجب سبحانه و تعالی اثبات کرد. او که در غایت تجرد است و نهایت تجرد است و از هر نوع صورت و قواشی و امثال ذلک منزه است، ما نمیتونیم این گونه از تعاریف رو برای واجب سبحانه و تعالی در حوزه علم او مطرح بفرمایید. حالا ملاحظه فرمودید ما هنوز دو تا بحث داریم، همونطور که ملاحظه فرمودید، بحث در علم واجب به ذات خودش هست و علم واجب به عرض کنم که ماسوای خودش هست. در بحث علم واجب به ماسوا که الان در پیش رو داریم، بحث علم عنایی مطرح می شود که بسیار بحث خوب سنگین است. حالا برسم اونجا اون نکته رو عرض میکنیم. فترت عنک ظلمت هذا الوهم و تبصر. کدوم توهم، کدوم پنداشت این استش که لأن العلم اذا کان حصول شیء معرا حما یلابسه لامر مجرد مستقل فی الوجود بنفسه او بصورته حصولا حقیقیا او حکمیا فواجب الوجود لما کان فی اعلا. در پاراگراف قبلی که از جناب شیخ در تعلیقات نقل کردند، مرحوم شیخ اونجا آمد که اصلا اون تصوری که در باب علم ما داریم که بگیم علم صورت حاصله است، اینجوری نپنداریم. خب اون جایی که مجرد به خودش عالم است چی؟ صورتی وجود ندارد که. ما در نازل ترین درجه تجرد هستیم به نام نفس انسانی. خب ما به خودمون عالمیم. اینکه ما به خودمون عالمیم یعنی از پس یک پرده ای به نام صورت به خودمون عالمیم، یا به خودمون به ذاته عالمیم، نه به توسط صورت. پس این تعریفی که از علم شده است که صورت حاصله از اشیاء لدن نفس، این نسبت به علمی است که انسان به غیر خودش دارد. حتی به خودش هم این تعریف درست نیست. بعد چه برسه به موجود مجرد که نفس نیست و عقل است. رضا این تصور و توهم رو از خودت دور کن. بعد چه برسد به این که در ارتباط با واجب است که از هر گونه صورت و از هر گونه فعلیتی که احیانا با یه قوهی ولو قوه امکانی همراه باشد، این شایسته انتصاب به حق سبحانه وتعالی نیست. و تبصر که لأن العلم اذا کان حصول شیء معرّن. علم چی شد؟ حصول چیزی است که آری است، عریان است، اما یلابسه لامر مجرد. دیگه بحث صورتی نیست که صورتی لامر مجردی حاصل باشد. اذا کان حصول شیء معرّن عما یلابسه لامر مجرد مستقل فی الوجود بنفسه او بصورته، حالا حصولا حقیقیا او حکمیا، که اینم باز بر اساس اون چیزی که قبلا هم ملاحظه فرمودید درجات است. یک امر حصول حقیقی دارد یا حصول حکمی دارد، که این حصول حکمی در حقیقت در ظل حصول حقیقی شکل میگیرد و در حقیقت در همون حوزه نفس انسانی به تبع وجود، به تبع عرض کنم که امر موجود معلوم به ذات شکل میگیرد، که حالا اون میگن وجود ذهنی ظل وجود علم. با توجه به این ویژگی که برای علم شمرده شده است که اذا کان حصول شیء، که اون شیء معرّن آری است، عریان است، اما یلابسه لامر مجرد مستقل فی الوجود بنفسه او بصورته حصولا حقیقیا که بنفسه باشه او به صورتی که حکمی هم باشه، که این لفظ نقش مرتب هست. بنابراین فواجب الوجود لما کان فی اعلا قایات التجرد عن المواد و فی اعلا قایات التقدس عن القواش الحیولانیه، اون واجبی که از هر نوع شائبه عرضیت و بیرون بودن از ذات مسئول هستش، کان عاقلا لذاتهی و عالما به. معمولا اصطلاح عاقل رو برای حق سبحانه و تعالی به معنایی که ما داریم و ما استعمال میکنیم نیست. عقل در حقیقت حیثیت تعقلی که ما میگیم یک نوع حیثیت کسبی ممکنه درش وجود داشته باشد، فلذا این رو با عالم همراه کردن و مترادف کردن، کان عاقلا لذاتی و عالما به. فعلمه، بنابراین اونی که در حقیقت در حکمت مهم است این جمله است، فعلم الواجبه اتم العلوم و اشدها نوریتا و اقدسها، که در نهایت شدت و قداست است. این منظور از قداست، قداست نظری است نه قداست عملی و ارزشی، یعنی شائبه جهل درش نیست، نفوذ عرض کنم که جهالت هم درش محال ممتنع است، که مثلا میگیم خدای عالم امکان دارد که مثلا در فران فضایی در فران شرایطی این معنا را مثلا ندا، این درش واجب، چون واجب الوجود واجب الوجود من جمیع الجهات است، از در علم هم واجب الوجود است. بنابراین هر نوع امکانی و شائبه امکانی از ذات اقدس الهی دور هستش. فعلمه اتم العلوم و اشدها نوریتا و اقدسها، بل لا نسبت، دقیقا که اینجا بل لا نسبت لعلمه الى علوم ما سوا. خب صادر نخستین است و این صادر نخستین من الازال و الاباد و حق سبحانه و تعالی بوده، اما این معناش این نیست که حالا وجودن مثلا مقایسه بکنیم بگیم که مثلا بین، حالا درسته بین حیولا تا واجب نامتناهی است، بین مثلا، اما بین مثلا صادر نخستین که تالی تل معاذالله الهی هست و اول مخلوق الهی هست و به شعاع فیض حق موجود بوده است، ازلیت به ذات ندارد اما به ازلیت بالعرض دارد، خب این فاصلش نزدیکه. لذا که ما میگن که فوق ما لایتناها، فوق ما لایتناها، یعنی اگه ما فرض کنیم که از حیولا تا صادر نخستین بی نهایت است، واجب فوق ما لایتناهاست به ما لایتناها، یعنی از خود صادر نخستین تا واجب سبحانه متعالی اونجا هم باز نامتناهی است. که البته اینا دقیقاً مفاهیمی است که کنار هم جمع میشه، میخواد ذهن ما رو نزدیک بکنه، بلا این مفاهیم که نمیتونه. فوق ما لایتناها به ما لایتناها شدتاً، نه اینکه فوقیت وجود دارد، مثلا فرض کنید که خدا مثلا هزاره معاذالله از عرض کنم که هیولا گرفته تا صادر نخستین 900، بین خدا و بین صادر نخستین و خدا مثلا 100 تا فاصله است، اینجور نیست. فوق ما لایتناها به ما لایتناها شدتاً مدتاً عدتاً است. و لازم فهمند که کما ها و لا نسبت لعلم الواجب الى علوم ما سواه به ذاتها، کما لا نسبت بین وجود الحقیقی و بین وجود لحظه وجودات الاشیاء، همونطور که در اصل وجود نمیتوانیم یک نسبتی رو بین ممکنات با واجب برشماریم، نسبت به علم واجب، نسبت به علم ممکنات به علم واجب هم نمیتوانیم یک نسبتی رو داشته باشیم. فلا تدرک الابصار، این ابصار هم ابصار ظاهری است که خب منزه است از چشم داشتن و ایشون توصیه میداد این معنا را. ولا تمثله الافکار، نه افکار میتونه خدا را حتی متمثل بکنه که چگونه هست این خدای عالم. ولا تنفذ فیه الاوهام، اصلا جای این که اوهام، اوهام اینجا نه یعنی وهم در مقابل عقل ها، اوهام یعنی عقول حکما، عقول عرفا، در اونجا راهی نداره، اونقدر اون شدت وجودی دارد که مثلا فرض کنید که حالا از باب تازه، از باب نمونه، از باب مثل، مثل اینکه ما با این چشم خودمون بخوایم که نور خورشید رو بیابیم، ما که در اتاق اینجا هستیم که این همه حجاب، این همه فاصله، این همه موانع هست، اینجا یه مقدار میخوام نگاه بکنم چشم نورش الان اینجوریه، بایستی که آدم بخواد با عقل او در مقابل حق سبحانه و تعالی به لحاظ فهم یه همچه مقایسه ایست. ولا تمثله الافکار ولا تنفذ فیه الاوهام، خب این برای این هستش که ما یه حرف میزنیم باید بفهمیم که این حرف چیه، و اون حرف این هست که او واجب است، این واجب الوجود، تمام کمالات همونطوری که در اون طرف تمام نقص ها در مفهوم امکان نهفته است، تمام کمالات در مفهوم واجب نهفته است، اون هم به نحو اتم و اکمل. ما هر چه که این مفاهیم به اصطلاح رتبه بعدی رو میخواییم اضافه بکنیم، می‌بینیم که واجب تکون نمی‌خوره، این عنوان واجب تکون نمی‌خوره. راجع به علم سخن که صحبت می‌کنیم، راجع به قدرت صحبت می‌کنیم، راجع به اراده صحبت می‌کنیم، همه این مفاهیم داره توسعه پیدا می‌کنه، واجب الوجود نمی‌دونه دیگه، از بس این واجب پره، از بس این واجب صمد است، جا برای اینکه یک مفهومی توش بخواد بده وجود نداره. ببخشید
شاید جا نداشته، ولی بعضی از کسانی که طلبگی توی نکته ها بحث میکنن ایرادی به ذهنشون میرسن، اون مطرح میکنن چون جا نداشتن صحبت میزنی کان عاقلا لذاته و عالما به، و میفرماید که این علم ذاتی خداوند به علمش به ذات خودش، لا نسبت لعلمهی الا علوم و ماسواه و به ذات ها، اشرف مخلوقات بعد از موجودات بعد از پروردگار خداوند واجب الوجود عقل اوله. میفرماید که مثلا عقل اولا به ذاتش علم داره یا نه، علم به ذات خدا، علم خداوند به ذاتش هیچ نسبتی با علم ذات مثلا عقل اول، علم عقل اول به ذات خودش نداره، هیچ نسبتی نداره. مرحوم مولا صدر الان دارن چی میگن تو این چند جمله؟ دارن از علم به غیر خبر میدن یا علم به ذات؟
الان فعلا علم به ذات
نه، خودشون اینو یافتن که دارن توضیح میدن علم به ذات چیه، درون خودشون مولا صادق درون خودشون که برای ما تشریح نمی کنه، داره درباره علم خداوند که خارج از ذات مولا صادق خبر میده، درسته یا نه؟
خب یعنی
داره الان به ما می آموزد که علم ذات خدا، علم خداوند به ذاتش این چنین است، علم عقل اول به ذاتش هم این چنین است، اینها هیچ نسبتی با هم ندارد. این الان داره میفهمه، به ما توضیح میده. این علم ملا صدر داره علم از علم به ذاتش توضیح میده یا علم به غیرش؟ خداوند که ذات ملا صدر نیست.
نه.
عقل اول که ذات ملا صدر نیست، داره از خارج از خودش خبر میده.
ولی ما داریم از علم ذاتی حکایت میکنیم.
بله. این خودشو نقض میکنه. یعنی شمایی که میفرمایید ما علم به ذات خداوند با علم به ذات عقل اول قابل مقایسه نیست، این دو تا جمله خودش علم به ذات نیست، علم به خارج از ذاته، داره از خارج از ذاتش به ما حکایت میکنه. یعنی شما از کجا
محکیان چیه؟
محکیان پروردگاره،
ذات واجد.
شما از کجا یافتی که این چنین هست؟
نه محکیان علم ذات به ذات است.
علم ذات به ذات. شما این از کجا یافتی که این چنین به ما داری خبر میدی؟ یعنی مقصودم تونستم برسونم یا نه؟ یعنی شما دارید از یک واقعیتی خبر میدید. مرحوم مصدر، مرحوم آخون داره از یک چیزی خبر میده. از درون خودش که به ما خبر نمیده، داره از پروردگار که خارج از ذات خودش خبر میده. درسته یا نه؟ بس از علم خودش به ذاتش خبر نمیده، از علمش به خارج از ذاتش داره خبر میده.
یعنی سلام متعلقی.
بله سلام متعلقی در این جمله این شامل
میشه. در علم ما سه عامل میخواد. عالم.
بله.
معلوم و علم.
الان
معلوم ما چی هست اینجا؟
مدام به علم خداوند صحبت
میکنه. علم ذات واجب به ذات واجب. خیلی. کی داره حکایت میکنه؟
ملا
صدر. نسبت خودش را با اون معلوم را ازش به علم یاد میکنه.
بله.
خیلی. اینجا الان نقص کجاست؟
نه. الان ملا صدر دو تا معرفت به ما داد. یکی اینجا گفت که علم خدا و ذاتش چگونه است؟
درست.
و این قابل مقایسه با علم هیچ موجودی به ذاتش نیست.
به ذات واجب.
نه به ذات خودش. علوم ماسواه و به ذاتها.
بله. یعنی اگر مثلا فرض کنید که عقل نخستین
بله،
به خودش علم دارد، یک درجه علم است، یک درجه علم است.
حتی این علم به ذات عقل اول هم
یک درجه است،
نسبتی با علم خداوند به ذات خودش ندارد.
یعنی این توضیح بفرمایید شما این است که این یک درجه از علم است.
بله.
یعنی صادر نخستین همونطوری که به لحاظ وجودی دارای درجه هست، علم او هم در درجه خودش. خیلی. علم واجب سبحانه و تعالی هم در درجه خودش.
بله.
بین این علم
به ذات،
علم وجود شی، یعنی عقل صادر نخستین به ذات خودش، و بین علم ذات واجب به ذات خودش
هیچ نسبتی
نیست.
خب این نسبت، این دو تا جمله رو کی گفت ما؟ آخوند.
برام
مناسبه.
خب
درسته. خب این دو تا معرفتی که الان مرحوم آخوند برای ما نقل کرد، آیا علم از ذات خودش داره خبر میده یا از یک موجود خارج از خودش داره خبر میده؟
از معلوم حکایت میکنه.
معلوم که یک پروردگار، یک عقل اول.
خب
مرحوم ملا صدر حرفش خودش رو نقض میکنه. شما میفرمایید که اصلا نسبتی بین علم خداوند به ذاتش با علم عقل اول به ذاتش وجود ندارد. به طریق اولا با علم من ملا صدر به خارج از ذات خودم که پروردگار است هیچ نسبتی با علم ذات خداوند نخواهد داشت. پس شما این واقعیت از کجا دوردی به ما میگید؟
نه احسنت، ما اینو میفهمیم که این درجه از علم با این درجه از علم قابل مقایسه نیست.
نیست بله.
این منافاتی نداره به این که بگیم که آقا این درجه، این اونچه که من میفهمم چقدر درجه است که.
خب یعنی اصلا به هیچ وجه به صورت تطابقی نمیتونه از علم خداوند به ذاتش برای ما حکایت بکنه. یعنی خودش در مرتبه قرارش میده که میگه اصلا قابل فهم نیست برای ما.
خب نه.
خب وقتی قابل فهم نیست، شما چگونه داری از این مرتبه ما حکایت میکنید؟
خب اینو میفهمیم که قابل فهم نیست. اینو میفهمیم که اصلا ما منامتنهایی که نمیفهمیم مستاقن که یه مفهوم داره.
همونی که آجاقا تو درستاش میفرمانده.
آره.
اصلا
ما مفهوم فقط داریم.
ذره بفهمید بچشید دریا رو باید بچشید. چون بله. سطح و عمق نداره.
بله. اصلا ما دقیقا یک مفهومی از نامتناهی در ذهن داریم. که ما حد دو میفهمیم نامتناهی رو از اون میگیریم. و آقای مهم این محدوده. یه حقیقت نامحدود. یعنی اینجور نباش. نه اینکه نامحدوده هست. مثل آقا بیامی کیه چیه کیه. برابره این معنیش این نیست که صدام متعلقین مثلا مرتبه وجود اینجا رو فهمیده، مرتبه این رو هم فهمیده. نه، همین که خودش میفهمه که محدوده، که در مرحله طبع و نفس هست، میفهمه که عقل در مرتبه اعلا هست، تجرد داره، معراس، مبراس، فلان، این میفهمه دیگه. خب میگه اون عقل است، عقل نه نفس است، اما عقل چیه نمیدونم، معرای از ماده و قواشی ماده
از کیفیت میدونید. کیفیت علم خداوند به ذاتش هیچ نسبتی با کیفیت علم واجد صادر اول به ذاتش. یعنی کیفیت رو باید درک کرد باشه
ما...
خبر بده این کیفیت با این کیفیت تفاوت داره.
اصلا ما راجع به علم صحبت نمیکنیم، راجع به خود عقل صحبت کنیم، نفس و عقل. مگه نفس عقل رو ما میفهمیم که چیه؟ اصلا نفس عقل رو میفهمه میگه ما همش داریم از الفاظ سلبی استفاده میکنیم. ماده نداره، زمان نداره، مکان نداره، قواشی نداره، عوارض نداره، امکان. اینا رو استفاده میکنیم. ممکن اون نمیفهمیم که ما داریم فقط میگیم که آقا این اون این نیست. اونجا تو حوزه علم هم همین داره. میگیم اون علمی که در اون مرحله وجود دارد حتی به مرحله عقل هم نیست. ما عقل چقدر فهمیدیم؟ لحاظ اصل وجود چه برسه به کیفیت و به علم هم سازه. میفهمه همون گونه که ما اینجا گفتیم این حیثیت امکانی داره و نفس است، طبع است، با ماده است، با قواشی صورت دارد، فلان دارد. اونجا نه ماده داره، نه قواشی داره، حتی صورت هم نداره. چیه من نمیدونم که، ولی اون عقله. خب همون گونه که اینجا تونستیم راجع به عقل و احکام عقل سخن بگیم، راجع به علم عقل هم فی الجمله سخن بگیم. خب شاید من فهم کرده باشم فرمایش شما رو بتونم جواب بدم. ولا تمثله الافکار ولا تنفذ فيه الاوهام ولا يصل الى ادراكه عقول الانام. ها همین فرمایش ولا يصل الى ادراكه. ما نمیتونیم بگیم که انسان ها انام هم نه انسان ها، یعنی دقیقاً فرزانگان و فرهیختگان حوزه علم و حکمت و عرفان. ولا يصل الى ادراكه، ادراک این علم، عقول الانام، عقول الانام. خب این تا اینجا فصل اول بحث تمام شده است که علم تعالی به ذاته. اما وارد بحث دوم بشیم که
فردوسی که فرمودید
بله بله
راستان اگر این وارد میشم معنیش رو بگید دست بدمید که چرا دفع دفع کردید چرا فرمودید که فردوسی نظری
چیز هست بله بله چون الان فضای علم است و علم بایستی در مقابل جهل ملاحظه بشود. اونجا که دیگه بحث معصیت و گناه و نافرمانی حرفا وجود نداره که خدا علم دارد، نور است، جهل ندارد، ظلمت در او نیست. این قداست یعنی منزه بودن از هر نوع شائبه جهالت. امکان جهل هم در او راه ندارد که مثلا خدای عالم نسبت به شیئی به لحاظ صغرش، به لحاظ کبرش، به لحاظ دوریش، به لحاظ نزدیکیش. ما برای که شیء نزدیک کنیم، مثلا فرض کنید که تلسکوپ میاریم، مثلا یک چیز ریز رو ببینیم درشت بکنیم میکروسکوپ مثلا میاریم، یا به هر حال یک چیزی در تاریکی ببینیم مثلا قرمز مثلا تولید بکنیم و همسال زنیم، که اینها به خاطر دور بودن، نزدیک بودن، بزرگ بودن، کوچک بودن، در سیاهی و ظلمت بودن، در نور بودن. خب ما چه می‌دونیم ذراتی که در این نور وجود داره چی هستش؟ اینا برای حق سبحانه و تعالی اینا جهل نیست، این امکان اینکه خدای عالم اینها رو ندانه نیست. بنابراین چون ما از علم سخن میگیم، قداست علمی یعنی که شبهه جهالت هم درش راه نداشته باشه. و از این جهت چون فضا فضای دانشی است نه فضای ارزشی، از اون سخن گفته نمیشه. حکمت مشرقیه. اعلم ان مراتب علمه تعالی بالاشیاء بالاجمال و تفصیل فصیلتون. خب در اسفار جلد ششم، اینجا هم ارجاع دادن، در اسفار جلد ششم صفحه 290 اصلا من عنوانی داره تحت عنوان مراتب و علم الله سبحانه و تعالی. اصلا عالم بر اساس علم الهی داره شکل میده ها، و چون علم عین قدرت هست داره کار انجام میشه ها. در حقیقت اینجور نیست که موجودات وجود داشته باشن و اینها از علم حق سبحانه و تعالی به لحاظ وجودی هم بیرون باشن. اون علم چون عین قدرت است، اون علم مع القدره وجود ایجاد میکنه، یعنی حیات میدهد، یعنی اصلا معقوله بکنه دیگه هستش. ماها تو وادی کثرت هستیم، علممون جدا، قدرتمون جدا، ارادهمون جدا، موانع هم که به جای خودش محفوظ، بنابراین اینا هیچ کدام قابل بحث نیستن. اونی که راجع به حق سبحانه و تعالی هست این است که در هر مرتبه از مراتب حق علم حق داره کار میکنه. قضا علم حق است، قدر علم حق است، لوح علم حق است، قلم علم حق است، همه اینا در حقیقت مراتب علم حق هستن که دارن توضیح میدن. ایشون یه واژه‌ای رو به نام واژه عنایت به کار میگیرن که از شریف‌ترین واژه‌هایی است که در حوزه فلسفه وجود داره. خب عنایت مستحضرید که در مقابل توجه است. توجه از دانی به عالی است و عنایت از عالی به دانی است. اینا شما عنایت بفرمایید، یعنی از جایگاه بلند خودتون به ما توجه بکنید، ما رو بکنید. عنایت در مقابل توجه است در اصطلاح حکمی البته. خب خدای عالم که صاحب عنایت است، یعنی علم مع القدرت مع الاراده را در مرتبه ذات داراست. حالا ما الان به اختلافاتی که مثلا در حوزه علم عنایی و شا با حکمت متعالی دارن کار نداریم، مثلا اینجا همچنان با اصطلاح عنایی داره جلو میاد، ولی اصطلاح عنایی رو توسعه داده، لازم معنایی همونی که خودش میخواد در حقیقت داره اراده میکنه. علم مع القدرت مع الاراده که در متن و ذات هویت الهی هستن، که این میشه اراده ذاتیه، اراده ذاتیه، قدرت ذاتیه، علم ذاتیه، اینها به هم پیوندن در مرتبه ذات و اینها منشأ ایجاد است، اینها منشأ وجودات اشیاء هستش. خب این هر مرحله‌ای که تنزل میکنه میاد پایین و در حقیقت شأن پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه، از او به این عناوین یاد میکنیم، میگیم قلم هست، لوح هست، قضا هست، قدر هست، لوح محو اثبات است، لوح عرض کنم که محفوظ است و نظائر آن. الان ایشون داره اشاره فرمایند که ببینید، یه عنوان رو مرحوم نوری در حقیقت تعلیقی دارن که این تعلیق تعلیقی بسیار شریفیه، یک مقدار تو کتاب شما بعد اونجا هست ظاهرا اون عنوان رو الان عرض کنم که ایشون به لحاظ مفهومی میدار کمک میکنه، یه مقدار مثالی هست. بفرمایید که ما مفاهیم متعددی داریم، مثل مفهوم جماد، مفهوم نبات، مفهوم حیوان، مفهوم انسان. خب این مفاهیم در حد خودشون کلی هست. مفهوم جماد بر همه جمادات صادق است، مفهوم نبات بر همه نباتات صادق است، مفهوم انسان بر همه انسان ها صادق است. اما برخی از مصادیق ما را داریم که این مصادیق به حدی وسیعن که همه مفاهیم کلیه رو میتونن در خودشون جمع کنن. شما در ایشون میفهمید در تعریف انسان چی میگید؟ همه مفاهیم متخالف رو اینجا جمع میکنید. الان میگفتید جماد یه مفهومه، نبات یه مفهومه، حیوان یه مفهومه، انسان یه مفهومه دیگه. این جماد و نبات و حیوان و همه این مفاهیم رو شما جمع بکنید، وقتی اومدید گفتید انسان، تمام مفاهیم رو جمع شد. چرا؟ چون در تعریف انسان چی میگید؟ همه مفاهیم ما دونه میارید. انسان جوهران، جسمون، نامن، حساسون، متحرکون به اراده، ناطقون، همه اونایی که به عنوان جماد میشناختیم. نبات جماد مگه چی بود؟ جسم بود دیگه. نبات مگه چی بود؟ نامی بود دیگه. حیوان مگه چی بود؟ حساس و متحرک به اراده بود دیگه. همه و همه این مفاهیم اومده کجا جمع شده؟ تو یک مفهومی به نام مفهوم انسان جمع شده است. حالا نحو البساط، هر آن چرا که کمالات نباتی، حیوانی، جمادی محسوب می شود، همه کمالات در اینجا وجود دارد و نحو اعلا و اشرف و اتم. این مثال ارزده ها، این از مثال واقعا که شما مفاهیم مختلفه رو به رغم این که مختلف هم هستن، در یک مصداقی که این مصداق جامع است و شامل است، همه این مفاهیم اینجا سرشون تو هم هستش. این از باب یک تمثیل، از باب یک تشبیه میخواد بفرمایید که علم حق سبحانه و تعالی رو شما اینجوری تلقی کنید، اینجوری ببینید ها، از باب مثال که درسته که این همه موجودات در عالم وجود داره، از عالم عقل با همه تنوعش، از عالم نفوس کلیه و جزئیه با همه تنوعش، از عالم طب با همه اینا، همه اینها اونجا وجود دارن، اما به نحو اعلا و اتم و اشرف. یعنی واقعا کمالی در نبات وجود داره به نام نامی بودن که اون کمال در انسان وجود نداشته باشه. کمالی در حیوان وجود داره که این کمال در حد نهایت خودش که در حیوان هست در انسان وجود نداشته باشه. اینجا وجود داره اما علی نحو اشرف، علی نحو اتم، اکمل. همه عالم، همه عالم، چون علم حق سبحانه وتعالی علم فعلیه، علم انفعالی نیست که. ما میخوایم بحث بکنیم از چی؟ از این که خدای عالم به عالم قبل از وجودات اشیا عالم است. یک چالش جدی که در اینجا وجود داره این است که خب علم یک حقیقت ذات اضافه است. اگر حقیقت ذات اضافه است معلوم میخواد، خب هنوز معلوم وجود نداره که چطور خدا عالم است. از دشوارترین مسائل که اینها اینه که این همه علم واجب رو بیرون از ذات بردند و صور معقوله درست کردند و صور مرتسمه درست کردند و مثل افلاطونی درست کردند و امثال ذلك و علم واجب رو بیرون بردن و خیلی از مسائل دیگه که مطرح شده هستش که چجوری میشه علم که تخصیص پردن نیست که. این که میگن عقلیت الاحکام لا تخصص، این همین وقتی گفتن علم حقیقت ذات اضافه است، هر کجا باشه ذات اضافه است. احکام عقلی تخصیص که نمیشه که، علوم اعتباری میشه تخصیص زن. ما من آمن الا وقت خص، اصلا تخصیص رو برای علوم اعتباری آوردن، ولی علوم حقیقی که تخصیص نمیخوره اصلا. که شما در فلسفه یک تخصیص ندارید، یک تقیید ندارید. تمام این تخصیص ها و تقیید ها مال عالم اعتباره. نسخ ندارید، تخصیص ندارید، تقیید ندارید. که چرا؟ چرا ندارید؟ با ادله ای از جمله این است که چون محمولات در علوم عقلی عرض ذاتی هن و از صمیم ذات انتظام میشوند، اینکه نمیشه جدا باشه. که شما راجع به علم چی میفرمایید؟ میگید علم حقیقتون ذات اضافه. این ذات اضافه بودن تو حقیقت علم نهفته است. نمیتونه بگید که علم حقیقت ذات اضافه است مگر برای خدای عالم که مثلا حقیقت خدا اینجوری هستش. نمیشه که. علم این ذات اضافه بودن یه محمولی است که این محمول در حد عرضی ذاتی است، من صمیم این حقیقت کشیده شده بیرون. لذا نمیتونه جدا باشه که. لذا تخصیص و شما از اول تا آخر یا با علاج از آخر تا اول بخواید نگاه بکنید، یه تخصیصی، یه تقییدی، یه نسخ کوچیکی در فلسفه راه نداره. که اگر فلسفه فلسفه شد و در قضایا محمول به عنوان عرض ذاتی موضوع شناخته شدن، این کندنی نیست. اگه که بخواد کنده بشه یعنی خودش خودش نباشه. مثل شما ناطقیت رو از انسان سلب کنید، حیوانیت رو از انسان سلب کنید، این نمیشه که. اگه سلب بشه چی میشه؟ هی اصلا انسان از بین میره. اوچی بنابراین علم عبارت است از یک حقیقت ذات اضافه. خب این ذات اضافه بودن از احکام ذاتی علم هستش. خب در واجه سرانه داره چی بگیم؟ که خدا، حالا خدا به خودش علم دارد چون خودش وجود دارد، به خودش علم دارد بحثی نیست. علم به ما سوا من قبل وجود الاشیا که کان الله ولم یکن معه شی، آیا اون علم هست یا نیست؟ با اینکه اشیا وجود ندارن، اینا علم ندارن. صدام الدین چیکار کرده؟ گفته ما که این بزرگواران اومدن، دیگران حتی عرفا اعیان ثابته درست کردن در امثال زاده، که حتی اعیان ثابته درست بشه و مثل افلاطونی درست بشه، صور مرتسمه درست بشه، همه اینا از ذات بیرونن. خدا غریق رحمت کنه، واقعا کار شاهکار. آرستون به این میگن دیگه، که بدون اینکه یک کوچکترین ضعف و نقصی و فتوری در حوزه مسائل عقلی پیش بیاد، با تأمل، با تعمق، با تحقیق جدی این بحث رو اینجا برده که چون خدای عالم خودش به ذاته همه حقایق است اما به نحو اعلا و اشرف و اتم، وقتی به خود عالم است به همه ما سوی الله عالم است. پس این انسان که من تعریف کردیم، مثال زدیم، انسان اگر کسی خودش را به این معنی بفهمد که جوهر است، جسم است، نامی است، حساس است، وقتی گفت جسم است همه اجسام رو فهمیده است، وقتی گفت نامی است همه نبات رو نما رو فهمیده است، وقتی گفت حساس است، اینا دیگه وقتی ما میگیم انسان همه کمالات مادون را علا نحو اشرف و اتم و اکمل داراست، یعنی هر آن چرا که کمالات ما دون دارن رو او میبیند، او شاهد است، البته ضعف ها رو نمیبینه. نمایی که در انسان وجود داره کامل تره یا نمایی که در نبات وجود داره؟ اون نما تعینی از تعینات زیر مجموعه نبات انسانی است، نمای انسانی است. بنابراین وقتی خدای عالم همه وجودات را به نحو اعلا و اشرف دارد، آسمان اینکه شما به یک اراده هزار خورشید میآفریند، هزار عالم میآفریند، کلم هل بسر او هو اقرب، این خدا برای خدا که جمع جور کردن که عالمش کارو چیز نداره که، یوم نطف سما و کتای سجل للکتب، تموم شده. برای چیه؟ برای این هستش که اون به نحو اعلا و اشرف داره علم، قدرت، اراده در حد فوق مالایتناها، خب یه اراده بکنه تمامش میده. لذا این عنایتی که اینجا دارن ترسیم میکنن که قبل از وجودات اشیا هست بسیار معنای تاخری داره. خب عرض کنم که اعلم ان مراتب علم تعالی بالاشیا بالاجمال و تفصیل کثیرت، برای اینکه الان هم به علم خدا داریم ما اینجا کار میکنم. اگر مثلا فرض کنید که یه دونه نبات اینجا رویده، یک گیاه اینجا رویده، این به علم حق هستش دیگه، این علم حق هست اینجا تحقق پیدا کرده، این علم فعلی است که از علم ذاتی منشعب است. تو همه مراتب علم وجود داره.
مراتب علم ذاتی منظوره علم در مقام ذاته؟
علم در مقام ذات بعده، در مقام ذات که به ما سوال الله
ذات پروردگار مرتبه برداره؟
به ما سوال الله نه، نسبت به مادون مرتبه برمیدارد، یعنی علم حق سبحانه و تعالی اگر خودش رو هم یک مرتبه بر اساس تشکیک یک مرتبه از وجودی بدانیم بله، اما مرتبه ای که فوق مالایتناها
بمونه خودش بله، به مادون رفت واجب الوجود وقتی... در این مرتبه فوقه،
یعنی میفهمه
علمش بله. علمش که در درون حالا تعبیر زیده نمیشه ذات خودش یه در علم خودش که مرتبه نمیاره، چون مرتبه باعث کسرت میشه و کثیرت اون.
احسنتم، این ببینید حق سبحانه و تعالی به اشیا علم دارد دیگه،
به اشیا علم.
خب اشیا مرتب دارن یا ندارن؟
اشیا قطعا مرتبه،
علمش هم مرتبه بده خب. چون علم اشیا
موتن علم خداوند کجاست؟
علم حق سبحانه و تعالی به ذات خودش در مرتبه ذات خودش باقی میمونه، مرتبه نداره.
احسنتم،
علم به اشیا چون اشیا مرتبه برمی دارن، علم هم به تبع اصلا اشیا مربوط به علم شکل میگیرن، چون مربوط به علم شکل میگیرن پس باید علم مراتب داشته باشه دیگه. الان حق سبحانه و تعالی مگه به علمش عقل اول نفریده آنها یافریده؟ خب بس عقل اول در مرتبه علم حق سبحانه و تعالی است، اما علم فعلی حق که از علم ذاتی منشأ میگیره. و علم ان مراتب علم تعالی بالاشیا، همین خود بالاشیا نشون میده، بالاجمال و تفصیل، در مرحله عقل میشه اجمال، در مرحله نشر طبیعت میشه تفصیل. فمنها العنایه، از جمله مراتب علم عنایی است که در مرتبه ذات هستش، این مرتبه مرتبه است مختص به حق است. این شعر هم هست که تو این تعلیق آمده که من کل شیء کنه هو و لطیفه مستودع فی هذه المجموعه، که این مجموعه ذات حق سبحانه و تعالی از هر شیئی کنهش و لطیفش در مجموعه حق سبحانه و تعالی موجود مستوده است. خب فمنها العنایه و هی العلم بالاشیاء الذی هو عین ذاته المقدسه، این علم عنایی عین ذات مقدسه است. حالا اصطلاح عنایت رو هم ملاحظه فهمید که اینجا داره به یه جوری دیگه تفسیر میشه، ممکنه که اون وقتی که ما علم عنایی رو با علم اشرافی هم سازل میگیم اون اصطلاحات فرق بکنه. و هو العقل البسیط که لا تفصیل فی و لا اجمال فوقه، اونجا هیچ نوع انسان که نبات نیست، انسان که جماد نیست، انسان که حیوان نیست، اما انسان همه کمالات اونها رو داره علی نحو لف و الجمع و الوحده. وقتی انسان حیات نباتی دارد، این حیات نباتی او یعنی حقیقت نبات به ما انه نبات الان در نزد انسان موجود هستش که به نحو اعلا و اشرف داره حیثیت نباتی او داره رشد میکنه. و العنایت علم تفصیلی متکثر، این عنایت علم تفصیلی حق سبحانه و تعالی است، البته به نسبه بلا مادون، به نسبه مرتبه ذات خودش که همون اصطلاح خودشون هست که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. حالا این که دارم عرض میکنم شما ملاحظه فرمایید، از با مثال خوبیه دیگه. الان ما وقتی میگیم که انسان حیثیت نباتی دارد، یه مقدار دقیق بشیم، یه مقدار عمیق بشیم و حیثیت نبات رو خوب بفهمیم، همه آنچرا که در عالم به عنوان نبات بر اونها اطلاق میشود الان انسان به نحو اعلا داره دیگه. نبات حیثیت مگه رشد نیست؟ حیثیت برگرفتن ریشه و ساقه و میوه و همسازالک میگه نیست، همه اون چرا که الان به لحاظ نباتی ما اینجا داریم دقیقاً اون مراتب رو داره. این در مرتبه ذات. اما وقتی میاد پایین‌تر خب البته متفاوت میشه. ولی عنایت علم تفصیلی و متکثر فهیه این عنایت علی ما یراه المشاؤون و من یهزو حزبهم که المعلم ثانی جناب فارابی و شیخ الرئیس که از فارابی بزرگوار و جاها نقل میفرمودن که مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن که ابن سینای به علاوه ملا صدرا میشه فارابی. این راجاها از مرحوم علامه طباطبایی نقل میکردن ابن سینای به علاوه ملا صدرا میشه فارابی. دستهان ما اینه که المعلم ثانی و شیخ الرئیس و تلمیزه بهمنیار نظر در نظر ما چیه؟ نقشون زائدون علا ذاته لها محلون و ذاته. خب در حقیقت اینا نتونستن در متن ذات این علم اجمالی رو در این کشف تفسیر بسید. علم به ذات خب هیچ محضور نداره، اما علم به ماسوا، ماسوا کو نداره. خب علم هم که حقیقت ذات اضافه است که میگه یه ماسوا خدا دفعتا ایجاد میکنه به نام علم خودش، و این علم هم در مرتبه ذات خودش محلش ذات خودشه، زائد است علی ذاته. این زیادتی رو شیخ مرحوم آخوند نمیپذیره، نمیتونه بپذیره. اینه که حساس میشه و دیگه این یعنی چی زائد است علی ذات خودش؟ اگر بگید زائد است در ذات خودش، شما امکان نقص را در واجب راه دادی. من سوال میکنم از شما، قبل از این که این امر زائد بر ذات به عنوان علم به ماسوا بخواد شکل بگیر پیدا بکنه، خدا به ماسوا علم داشته یا نداشته؟ در مرحله که علم به ذات خودش داره، در همون مرحله که علم به ذات خودش داره، در همون مرحله علم ماسوا داره. شما میگید علم ماسوا را اومده دفعتا ایجاد کرده و این رو به عنوان امر زائد بر ذات قرار داده. خب اینایی که تفلکیان به اینجا رسیدن برای اینکه این محظورات فراوانی دارن، چون شی وجود نداره تا علمش پیدا بشه، که اونجا که تخصیص بردار نیست که. خب باید چیزی باشه که در حقیقت خدا به او علم پیدا بکنه دیگه. انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له. اون لهو کو الان؟ خدا میخواد شیئا ایجاد بکنه، ان یقول له. اون لهو ضمیر هو به کی برمیگرده؟ اون شی کو؟ اینا میگه این شی، اون شی همون صور مرتضی است که خدا دفعتا ایجاد کرده و زائد بر ذات وجود داره. این در باور صد متعلق جا نمیگیره و رضا اونجا نمیپذیرد. این فهمه که این نقشون زائدان، این نقش زائد علا ذات که لها محلون هو ذاته، این برای صد متعلقی غیر قابل باور است. و هو بله، این رأی جناب فارابی، شیخ الرئیس، بهمنی‌ها، اینا طیف مشایخ هستن که به این امر راه دادن. این یک دسته. و علا رأی من لم یثبت صورن فی ذاته تعالی زائدتن علی. و از یا مثل علا حکیم سهروردی و رواقیین و اصحاب اونها، اینا اظهار میکنن که ذات واجب سبحانه و تعالی نمیتونه یک محلی برای امری باشه که اونها زائد بر ذات، اینا بیرون از ذات واجب هستن. خب اینا یک عرض کنم که محضور رو دفع میکنن، اما محاضر دیگه متوجه اونها هستش. اینا چی گفتن؟ گفتن که و علی رأی من لم یثبت صورن فی ذاته تعالی زائدتن علی کالرواقیین و اصحابهم سیم الشیخ الالهی فی حکمت الاشراق کون ذاته تعالی به حیث که یفیز عنه صور الاشیاء. اونا گفتن چی؟ گفتن خدا علم ندارد، اما این ذات بگونه ایست که کار عالمانه می کند، که بعضی از متکلمین این نظر رو دارن، به حیث ایست که کون ذاته تعالی به حیث که یفیز عن اون ذات صور الاشیاء، بنابراین فلیس لها محلون. اینجور نیست که خدای عالم ذاتش محل برای این مجموعه ای که به عنوان صور مرتسمه یاد میکنیم باشه، و خدا وقتی میخواد چیزی ایجاد بکنه با نگاه به این صور مرتسمه چیزی ایجاد بکنه، بلکه نه، اصلا ذات خدا رو، لذا بعضی خدا را علیم نمیدونن. این علیمون و قدیرون صفات ذاتی نمیدونن، اینا صفات فعلی میدونن. در مرحله ذات علیم نیست که خدا من مثلا تعلیم همه اینها رو واقعا خدا غریق رحمتش کنه همه اینا رو کنار زد الان مثلا جاده هموار شده اتوبان شده واقعا و الا اون چیزی که قبلا میپنداشتن به لحاظ اسماء الهی نفی میکردن دیگه همین قدمای سمانیه اینا میبردن بیرون از ذات الهی دیگه قدرت اراده حیات سمیع بودن اسیر وسیل بودن اینا همه بیرون از ذات الهی جناب سلام متعالی همه اینها رو به مرتبه ذات راه داده و به معنای بساطت حقیقت هم داره قدر واضح میکنه ایشون میفرماید که اونها این گونه میپنداشتند که بهیز که یوفیز و عنه صور الاشیا و برای فلیس لذات الواجبه محلون بل هو علم بسیطون محیطون به جمیع الاشیا خلاقون للعلوم التفصیلیه التي بعده و هی زبات الاشیاء صادرت عنه به تبایه ها علا انها عنه لا علا انها فیه آیون و اشیائین میگفتن علم حق سبحانه و تعالی در اوست حکمای اشراق و رواقیین میفهمن که علم خدا از اوست و الیه اشار به قوله و عنده رو مفاتح الغیب لا یعلمه الا هو خب ما نمیتوانیم خدا را متصف به صفت علم